در شهر جرگون ولایت بدخشان نگهداری شد که پس از آن این شهر به فیض‌آباد تغییر نام داد. با روی کار آمدن احمدشاه عبدالی این خرقه قرار شد به قندهار برده شود، اما برخی از افراد حامل این خرقه آن را در همین محل کنونی توقف دادند تا مورد زیارت اهالی کابل قرار گیرد. این قدمگاه که اکنون به زیارت سخی معروف شده است، محل زیارت اهل سنت و تشیع است. همساله در روز اول نوروز پرچمی را در این مکان به نام حضرت علی علیه السلام، جوانان اهل سنت و شیعه به اهتزاز در می آورند و در این مراسم یک عالم شیعه و یک عالم سنی به نوبت سخنرانی می کنند. افراد عالی رتبه دولتی هم در این مراسم شرکت می کنند و گزارش های معمول دولتی را برای مردم بیان می کنند. این مراسم با شکوه خاصی برگزار می شود و پرچم مذکور تا 40 روز برافراشته می ماند. این مکان برای تمام مردم افغانستان مقدس است، به گونه ای که به این حرم قسم خورده می شود و همچنین زوجها پس از عروسی حتما به زیارت سخی برای دعا می روند و این مسئله بین تمام اقوام و مذاهب افغانستان عمومیت دارد. اگر بعد از کرونا سری به کابل زدین، حتما از این زیارتگاه دیدن کنید و ما را هم از دعایتان بی‌نصیب نگردانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. طاووس من، حتی تو هم در حسرت رنگی، حتی تو هم با سرنوشت خیش در جنگی. یک روزی دیگر کم شد از عمرت، خدا را شکر امروز قدری کمتر از دیروز دلتنگی. از خود گریزانی چرا ای سنگ؟ باور کن حتی اگر در کعبه باشی باز هم سنگی. عمریست در نی شور شادی میدمی، اما از نی نمی آید به جز اندوه آهنگی. دنیا پلی دارد که در هر سوی آن باشی در فکر سوی دیگری، آوه چه آهنگی. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. برایتان از خدای مهربان سلامتی، جانجوری و مهربانی توأم با لحظه های پر از خیر و برکت آرزو می کنم. من محمد علوی اتفاق سایر همکاران ارجمندم. توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه های شما خوبان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم که با برنامه های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما همراهان ارجمندمان رقم بزنیم انشاءالله. بس سایسار درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطرانگیز تجدید خاطره می کنیم در مجال گلچین موسیقی امروز. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق خواهیم زد در داستان تمثیلی. علاقمندان برنامه‌های قرآنی می‌توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز و ارجمند هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنای نهج البلاغه. برنامه‌های تحلیلی و خبری و بخش‌های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه‌ها را خدمتتان اعلام می‌کنم تا با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. نقدها، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان به خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا با دست پرتر و برنامه‌های متنوع‌تری که طبع دل شما عزیزان است در خدمتتان باشند. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه است. اگر به فضای مجازی دسترسی داشته باشین میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان برین، parstoday.com/dari. نشانی سایت رادیو داری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی با برنامه مورد نظرتون مهیاست، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونیم با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین، ضمن این که عزیزانی که در مشهد همراه ما هستن میتونن از طریق دستگاه دیجیتال یا ستا باکس با نشرات رادیو دری همراه باشن. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مخالفت اشرف غنی با طرح دولت موقت. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه آمریکا با دکتر عبدالله. و سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد تا زنده است طالبان روی دولت موقت را نخواهند دید. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی در گفتگوی تلفنی با بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی این کشور در ولسوالی غوریان در غرب این کشور گفت که تا زمانی که حمایت مردم و نیروهای امنیتی وجود دارد دولت موقت تشکیل نخواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در گذشته نیز طرح تشکیل دولت موقت را به شدت رد کرده بود. طرح تشکیل دولت موقت پس از سفر جنجالی و پرحاشیه اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان به کابل شکل گرفت که خشم دولت مردان افغانستان و مردم را برانگیخت و همین امر سبب شد تا روند مذاکرات صلح متوقف شود. وزیر امور خارجه آمریکا به صورت تلفنی با رئیس شورای عالی صلح افغانستان در خصوص بازبینی راهبرد دولت آمریکا در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به صورت تلفنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفتگو کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیه در خصوص گفتگوی تلفنی بلینکن و عبدالله عبدالله اعلام کرد. امروز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه با دکتر عبدالله رئیس شورای عالی صلح افغانستان درباره بازبینی راهبرد ایالات متحده در افغانستان گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه اظهار داشت وزیر از دکتر عبدالله بابت کارهای حیاتیش در حمایت از فرایند صلح افغانستان تشکر کرد و عزم راسخ آمریکا را برای حمایت از یک راهکار منصفانه و پایدار سیاسی و آتش بس دائمی و جامع در افغانستان ابراز داشت. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از حمایت کامل این کشور از امنیت منطقه از جمله روند صلح افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اظهار داشت که اسلام آباد متعهد است به پشتیبانی از صلح و توسعه در افغانستان ادامه دهد. وزیر امور خارجه پاکستان از تلاش‌های روسیه در سطح منطقوی و بین‌المللی برای صلح در افغانستان قدردانی کرد و افزود پاکستان و روسیه به تلاش‌های مشترک خود برای صلح و ثبات منطقوی از جمله در افغانستان ادامه می‌دهند. قریشی در ادامه خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات صلح در این کشور شد. کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان نیز در این دیدار از وزیر امور خارجه پاکستان تشکر و از حمایت کامل روسیه از امنیت منطقه از جمله روند افغانستان اطمینان داد. والی هرات افغانستان با اظهارات ضد دولتی و امنیتی یک عالم دینی درباره نیروهای امنیتی در این کشور واکنش نشان داد. وحید قتالی والی هرات روز شنبه در یک نشست خبری در این ولایت در واکنش به اظهارات مولوی مجیب الرحمن انصاری گفت که یهود کسی است که داعش را تولید می کند و قصد دارد مردم را به سوی بدبختی ببرد. مولوی انصاری در سخنرانی در نماز جماعت گفته بود که حمایت از نظام کنونی افغانستان گناه کبیر است و هر عالم دینی که از این نظام حمایت می کند از یهود و نصارا بدتر هستند و مرتکب گناه کبیره می شوند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز به صورت غیر مستقیم از اظهارات انصاری انتقاد کرده و در فیسبوکش نوشته است که این طور اظهارات هیچ تأثیری روی پایه‌های اساسی حاکمیت ندارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری نیز در توییتی نوشته است هر نوع اظهارات علیه نیروهای امنیتی غیر شرعی و گناه بزرگ است. رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک و منطقوی ریاست جمهوری از ازبکستان و سفیر افغانستان در تاشکند چگونگی و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور و گسترش همکاری‌های فرامنطقوی را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس از تاشکند، ادار عارف اوف در دیدار با احمد خالد علمی سفیر افغانستان در تاشکند تاکید کرد گسترش همکاری‌های بلند مدت و همه جانبه با کابل و کمک برای برقراری صلح در کشور همسایه افغانستان یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت ازبکستان است. این مقام ازبک همچنین بر علاقمندی تاشکند بر برقراری صلح در کابل و شکوفایی اقتصاد افغانستان تأکید کرد و افزود گفتگوهای آغاز شده بین الافغانی یک فرصت منحصر به فرد برای پایان جنگ چندین ساله در افغانستان و بازگرداندن آن به بستر توسعه صلح آمیز و پایدار است. رئیس انستیتو مطالعات استراتژیک و منطقوی ریاست جمهوری ازبکستان در ادامه به طور جداگانه به اهداف و وظایف نشست بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی به هم پیوستگی منطقوی تهدیدات و امکانات نیز اشاره کرد که طبق برنامه قرار است در سال روان میلادی در شهر تاشکند برگزار شود. سفیر افغانستان در تاشکند نیز در این دیدار گفت که ریشه های دوستی و برادری مردم افغانستان و ازبک آنها را به یکدیگر پیوند می دهد و در سالهای گذشته این روابط مرحله صعودی داشته است. نیروهای اردوی افغانستان 3 اراده موتر بم گذاری شده طالبان را قبل از رسیدن به هدف در ولایت قندهار منهدم کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد افراد طالبان قصد داشتند با 3 اراده موتر بم گذاری شده به موضع نیروهای نظامی و افراد ملکی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار حمله کنند، اما نیروهای هوایی اردو این موترها را قبل از رسیدن به هدف شناسایی و منهدم کردند. وزارت دفاع افغانستان افزود با انهدام موترهای بم گذاری شده زندگی صدها نفر در ولایت قندهار از مرگ نجات یافت. پلیس کابل از کشف و ضبط 200 میل سلاح و توقیف 3 تن خبر می‌دهد. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. وزارت امور داخلی افغانستان از کشف 200 میل سلاح از داخل یک راد موتر و دستگیری 3 تن در پیوند به این رویداد خبر داده است. در خبرنامه‌ای که وزارت امور داخلی افغانستان ناوقت شب به رادیو دری فرستاده آمده است که ریاست عمومی کشف به اساس راپورهای استخباراتی و کشفی یک راد موتر باربری را که در آن سلاح و مهمات جابجا و از ننگرهار به کابل قاچاق می‌شد از دروازه ورودی شهر کابل کشف و ضبط نموده است. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که از این واسطه نقلیه که از کشور پاکستان سلاح را به گونه قاچاق وارد افغانستان می کرد 200 میل سلاح مختلف با مهمات آن و بسته های ساجمک از آن در واسکت های انتحاری استفاده می شود به دست پلیس افتاده است. سلطان محمد اورنگ نماینده پیشین مردم و آگاه مسائل سیاسی و نظامی با اشاره به تاریخ ایجاد طالبان و تلاش نامنی‌ها در کشور و راه اندازی ماشین جنگی مخالفان در افغانستان میگوید.
پاکستان است که فقط افراد نگاه میکنه و اگر امروز پاکستان نباشد طالب خود جایی ندارد. همین تجهیزات تا هنوز ما در وقتا ایجاد که میخواست امکاناتی داری تالی ها که پرتو میشین و بپاره میبینیم اما همین ها که همه قدر جنگ میکنن این ماشین جنگی از این ها را کی برش بنزین میریده کی برش امکانات شد تیار تدارک میبینن این کل خود گفت پاکستان ها دیگه بالاخره ما تعذیب به حکومت میکنم که نو براشت از خواب میگه که پاکستان رای میگه همه چشه پاکستان میریه.
در این اعلامیه اضافه شده که پلیس در پیوند به این قضیه 3 تن را بازداشت کرده و قضیه زیر بررسی قرار دارد. این در حال است که در این نواخر انفجارات و قتل‌های هدفمند در شهر کابل پایتخت افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی. ادامه خبرها. مذاکره رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران آغاز شد. با گزارش خبرگزاری مهر، مذاکره علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به منظور هماهنگی جهت اجرای همزمان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و فعالیت‌های پادمانی آژانس آغاز شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه شب برای دیدار با مقامات ایرانی و رایزنی در خصوص آخرین تحولات در فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب کاهش تعهدات برجامی وارد تهران شد. مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به بدعهدی ترویکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و جرمنی در خودداری از انجام تعهداتشان در برجام با تصویب قانون لغو تحریم‌ها دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کند. بر اساس ماده 6 این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام طی 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه شب با تاکید بر اینکه هیچ کس نمیتواند حسن نیت ایران در برجام را زیر سوال ببرد تصریح کرد 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران و برجام را تایید میکند. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی در برنامه نگاهیک شبکه اول تلویزیون ایران با گام‌های برجامی ایران و ادعاهای طرف‌های اروپایی برجام مبنی بر اینکه تهران دیپلماسی را به خطر انداخته است اشاره کرد و اظهار داشت که اروپایی‌ها اصلاً در جایگاهی نیستند که چنین ادعایی را مطرح کنند. عراقچی خاطر نشان کرد اگر برجام هنوز زنده است به خاطر سیاست‌های ایران است و اروپایی‌ها به جز مخالفت با آمریکا در شورای امنیت برای اعمال اسنپ‌بک هیچ سهمی در حفظ برجام نداشتند. مخالفت اشرف غنی با طرح دولت موقت. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه آمریکا با دکتر عبدالله. و سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. خب از دانش شنونده مشروع خبرهای ساعت 1 به وقت کابل از رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. توقف مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر و یکی از موضوعات مهم در مذاکرات این دوره بحث طرح دولت موقت در افغانستان می باشد. لطفاً با گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با دکتر سید قاسم مظفری در این دو موضوع توجه بفرمایید.
ما فکر می کنم که طالبا همیشه به دنبال برتری طلبی، امتیازجویی های بیش از حد و بهانه جویی ها هستند و اختیار و اراده و توان تصمیم گیری و قدرت تصمیم گیری در خود طالبان ندارند. بنابراین هر رازگاهی اونا به دنبال یک بهانه ای هستند و هر رازگاهی که منافع حامیان طالبان در واقع به خطر مواجه میشه یا بر وفق مرادشان پیش نمیره، بهانه های را اونا وجود میارن. بنابراین در این همه جهانیان میدانن، شما هم در جریان هستید، ملت ما هم در جریان هستند، که طالبا به صورت یک جانبه در واقع جلسات را به اصطلاح ترک کردن و رفتن برای تلاش های سیاسی و یارگیری های سیاسی، سفرهای را به کشورهای مختلف داشتند. بنابراین اینا اصلا اراده و تصمیمی به اصطلاح برای برگشتن صلح ثبات در افغانستان را ندارن، تصمیم و اراده آشتی ملی را اینا ندارن، تصمیم و اراده ای که اونا با دولت بپیوندن و یا در کنار ملت خودشان به آغوش ملت خودشان برگرده، این اراده ها و تصمیم ها را ندارن. بنابراین بحث دولتی، اگر اینا این تصمیم و اراده را نداشتن، در راستای قضایای صلح 6 ماه میگذره از جلسات اینا و ما یک قدم هم به اصطلاح شاهد پیشرفت و یا توافقی که مثبت باشه و یا منافی ملت و مردم ما در اون افته باشه، اینا یک قدم هم بر نداشتن. بنابراین بحث حکومت موقت هم نیز از همین مباحثه که اینا باز به اصطلاح وقت کشی میکنن و فرصت ها را از دست میدن و به دنبال بهانه ها میرن. ما در این زد و بند های کتاب حالا بوده چقدر به اصطلاح ما پیشرفت داشتیم و دستاورد داشتیم در زمینه صلح، که حالا بریم به دنبال حکومت موقت. طالبا هیچ وقت در تعهدات خودشان و در درونمو و گفتار خودشان صادق نبوده و خلاف به اصطلاح گفتارشان اینا عمل کرده. بحث صلح را با توافقنامه‌ای که با آمریکایی ها در پشت پرده امضا کردن، اینا آمریکایی ها امروز میگن که اینا به اصطلاح نقض توافقنامه را کردن، ناقض بودن در راستای توافقنامه. کاهش آتش بس صورت نگرفت، کاهش خشونت صورت نگرفت، صلح ثبات بر نگشت. بنابراین ارتباطات اینا با القاعده و با گروه های حراس افغان بین المللی و تروریستی قطع نشد. نه تنها که قطع نشد، بلکه بیشتر ارتباطاتشون مستحکم تر شد و عملیات هایشان، همکاری هایشان بیشتر شد. بنابراین طالبا به دنبال بهانه است و هر رازگاهی بهانه های را به وجود نرن تا فرصت های به دست آمده از دست ملت ما و مردم ما فوت شد و از بین بره و تا اون زمانی که اونا منافع ارباب های حامیانشان به صورت اساسی تأمین نشه، اینا تن به این به اصطلاح مصالح اولیای کشور ما و مردم ما نخواهند داد.
استاد، در کنار صحبت ها و تحلیلی که شما دارید، در ادامه بفرمایید که جناب عالی نقش اجماع منطقه‌ای در پیشبرد روند صلح را چه قسمی ارزیابی میکنید، با توجه به اینکه اخیرا آقای طیب جواد سفیر افغانستان در مسکو اظهار داشته که برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان باید آمریکا و روسیه اختلاف نظرها را کنار بگذاره. تحلیل شما در این ارتباط و بحث اجماع منطقه‌ای چی هست؟
ببینید، دقیقاً ما نه تنها که نیاز و ضرورت مبرم به یک اجماع منطقه‌ای داریم، بلکه نیاز مبرم به اجماع داخلی خود ما هم داریم. یعنی نهادها، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های مختلف در کشور ما هنوز هم به اصطلاح هم نوا و هم صدا و متحد و متفق نیستند و به همین ترتیب اجماع منطقه‌ای که بیخی اشد ضرورت است و اینا هم باید به وجود ده. در کنار اجماع منطقه‌ای که دیدگاه های جامعه جهانی و منطقه به اصطلاح در راستای صلح افغانستان و این که فشار بر گروه ها یا او طرف هایی که متمرد میشن و خواسته های اسد فزون دارن و به صلح ثبات تن در نمیتن، فشار های لازم بر اونها وارد بکنن و همچنین در کنار قضایا باید قدرت های بزرگ منطقه‌ای که منافعشان را در کشور ما جستجو میکنن و در پی تامین منافع کوتاه مدت و دراز مدت خودشان هستند، نه ملت و مردم افغانستان، اینا هم ضروری است که دست از تنش‌ها بردارن، با هم کنار بیان. در واقع بحث روس و آمریکا که کینه ها و عقده های دیری ندارن و خواسته های دیری ندارن در راستای رسیدن به دستیابی به نقطه حساس و استراتژی که دنیا به اصطلاح اینا رقابت های ممتد را داشتن، سال های متمادی بودن که هر یک تلاش داشتن تا در این نقطه استراتژیک دست پیدا بکنه، که چنانچه روسا هم تجاوزشون را انجام دادن و بالاخره بعد از مقاومت مردم و مواجهات مردم به شکست مواجه شد و فرصت برای آمریکایی ها میسر گردید. بنابراین فعلا هم روسا تلاش دارن تا آمریکایی ها را در افغانستان به نحوی از آنها زمین گیر کنه، گرچه که خب پالیسی های خود آمریکایی ها در راستای دولتداری در افغانستان و حمایت مردم افغانستان صادقانه نبوده و تصامیم به اصطلاح مطابق مقتضای عصر و زمان نبوده و در گفتارشان و اعمالشان صادق نبوده. بنابراین روسا هم در پی است که آمریکایی ها را به اصطلاح به چالش بکشه، به شکل از اشکال آمریکا در واقع بتونن سهر ترک بکنه تا زمینه باز برای نفوذ و یا تامین منافع روسا مجددن زمینه فراهم شه.
بله استاد، بفرمایید که با توجه به اشاره‌ای که شما داشتید و بحث اجماع داخلی در بین سران سیاسی و مقامات سیاسی افغانستان، راهکار و راه حل پیشنهادی چی هست تا به یک اجماع کلی در داخل افغانستان در راستای بحث دولت موقت و یا دیگر موارد در راستای مذاکرات صلح بین الافغانی دستیابی پیدا بکنیم؟
ببینید، چیزی که بسیار مهم، محوری و کلیدی است، او اتفاق نظر و دیدگاه دولت مردای ما در قدم اول، بعد با سیاسیون کشور ما، با احزاب و نهادهای سیاسی و جامعه مدنی و در کنارش حمایت مردم را به دست آوردن است. یعنی ملت ما، مردم ما که بار سنگینی مصیبت ها را به دوش میکشند با دولت ما حامی دولت باشه و هم نوا و هماهنگ باشه، این خودش یک بحث بسیار مهم و کلیدی. هرگاه ما متحد و متفق بودیم و خواست واحد را ارائه کردیم، در موضع واحد قرار داشتیم، ما در واقع میتونیم که به او اهداف مهم خود ما دست پیدا بکنیم. یعنی متفقا از جامعه جهانی، کشورهای منطقه و حامیان دولت افغانستان بخواهیم تا فشارهای لازم را بر مخالفین یا اپوزیسیون در واقع یا کشورهای که حامی اپوزیسیون است وارد بکنن تا ما بتونیم به صلح و ثبات در افغانستان دست پیدا بکنیم. در کنار این موضوع من فکر میکنم که باید دولت مردای ما با تدابیر و با منطق، با فراست، با برنامه باید طور عمل بکنن که افغانستان را، کشور ما را از این وضعیت نجات بده و از این فرصت طلایی و مناسب عبد اعظم استفاده را ببرن. ولی اون چه که دولت موقت میگن و گشتن به عقب، من فکر میکنم با اگر هیچ راه حل وجود نداشته باشه ناچار اگر به این قندر بتیم در واقع در واقعیتی به نفع ملت ما می باشه و در برگشتن به عقب می باشه و اینمی نظام و سیستم نیم بندی که فعلا هم هست اگر ما به حکومت موقت که برگردیم که همه پایه ها و استوانه ها و ارگان ها تحت شعای این نظام موقت قرار بگیره و یک سردرگمی و درهم برهمی دوباره به وجود بیاید این در واقع اینمی دستاورد های 18-20 سالی ما را هم به اصطلاح نابود میکنه و این روزگار ما نه تنها که بهتر خواهد شد بلکه بدتر خواهد شد و ما درگیری کشمکش و جنگ های داخلی خانمان سوز دیگری خواهیم شد.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسن زاده بود با آقای سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی درباره توقف مذاکرات صلح افغانستان و موضوع استقرار دولت موقت که پیشنهادش را نماینده ایالات متحده در امور افغانستان آقای زلمی خلیلزاد داده بود. مذاکره رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران آغاز شد. با گزارش خبرگزاری مهر، مذاکره علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه به منظور هماهنگی جهت اجرای همزمان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و فعالیت‌های پادمانی آژانس آغاز شد. در این باره با تحلیلی از آقای قاسم غفوری آگاه مسائل بین‌الملل توجه بفرمایید.
در رابطه با سفر آقای یوشی به تهران چند نکته قابل توجه هستش. نکته مهمی هستش که جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه کشورهای غربی در اجرای تعهدات برجامی خودشون کوتاهی کردن و اونها رو همچنان انجام نمیدن، جمهوری اسلامی از کاهش تعهدات برجامی خودش بر اساس بندهای برجام میشه گفتش اقدام میکنه و پس از غنی‌سازی 20% مرحله بعدی رو عدم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی قرار داده. نکته قابل توجه این هستش که جمهوری اسلامی ایران به رغم کم کردن تعهدات برجامی خودش همچنان بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید داره و میشه گفت حضور آقای یوسی در تهران بیانگر پایبندی ایران به قوانین و مقررات NPT هستش و اینکه هر گونه کاهش تعهدی رو به اطلاع آژانس میرسونه و میشه گفتش که سفر مدیر کل آژانس تهران بود دیگه ای از واهی بودن ادعاهای کشورهای غربی در رابطه با تهدید هسته‌ای بودن جمهوری اسلامی ایران رو نشون میده. بحث بعدی که در این هستش که به حال سفر آقای جوسی به تهران میشه گفت آخرین تلاشایی هستش که میشه گفت آژانس داره انجام میده برای اینکه بخواهد مسئولیت خودش رو در قبال اون چیزی که حفظ برجام مطرح شده انجام بده و میشه گفت آقای یوسی اونطور که اعلام کرده برای رسیدن به یک راهکار برای استمرار اجرای پروتکل الحاقی به تهران اومده، اما میشه قابل توجه اینکه به حال با توجه به نوع رفتارهای کشورهای غربی سفر آقای مدیر کل رو میشه میگیم آخرین هشدار جمهوری اسلامی ایران به غرب و آخرین فرصت برای کشورهای غربی برای متحد شدن به تعهدات برجامی میشه ارزیابی کردش و اینکه به حال این سفر بیانگر این هستش که کشورهای اروپایی فرصت چندانی برای اینکه بخواهند همچنان پنجره برجام و پنجره مذاکره رو باز نگه دارن وجود نداره و الان میشه گفت کشورهای غربی هستن که باید مسئولیت خودشون رو در قبال برجام بپذیرن و با لغو تحریم ها و راستی آزمایی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده لغو تحریم ها بخواهد حفظ برجام رو داشته باشه. در مجموع میشه گفت سفر آقای گروسی پیام آور استمرار تعهد پذیری و اعتماد سازی هستش که جمهوری اسلامی ایران در قبال آژانس داره و خودش زمینه ساز این هستش و حال بود دیگه ای از صداقت هسته جمهوری اسلامی ایران رو نشون میده. آقای گروسی مدیر کل و به حال عملکردهایی که آژانس تا به امروز داشته ما شاهد نوعی دوگانگی در رفتارهای آژانس بودیم. متاسفانه عدم استقلال آژانس موجب شده که از یک طرف درز اطلاعات محرمانه رو داشته باشیم به محافل رسانه‌ای و به کشورهای غربی که خودش تهدیدات هم برای دانشمندان هسته ایران، هم تهدیداتی برای تأسیسات هسته ایران به همراه داشته، و از طرف دیگه نوع رفتارهای آژانس بعضن رفتارهای سیاسی کارانه ای بوده که صدور قطعنامه‌ای که در شورای حکام علیه ایران انجام شد، برخی موضع‌گیری های آقای مدیر کل که ادعاهایی رو مبنی بر ابهامات هسته ایران مطرح کرده بودند، اینها عدم شفافیت، عدم راستی بودن عملکردهای آژانس نشون میده. این انتظار وجود داره که با این سفر که دومین سفر آقای یعقوبی طی ماه‌های اخیر به تهران هستش، اون شفافیت و اون صداقتی که در عملکردهای آژانس باید وجود داشته باشه رو در پیش بگیره، از سیاست‌های دوگانه‌ای که در قبال هسته‌ای وجود داره خودداری بکنه. من میشه گفت به جای اینکه سیاست اعمال فشار رو بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو آژانس و عضو پنجه ولایی که همواره تعهدات برجامی خودش، تعهدات هسته‌ای خودش رو اجرا کرده، این تهدیدات رو میشه گفت فشارها رو به جای اینکه بر ایران وارد بکنه، به طرف‌های مقابل برجامی وارد بکنه و از اونها مطالبه گری اجرای تعهدات برجامی رو داشته باشه و این سیاستی که در چارچوب بازی غربی ها اجماع سازی علیه ایران رو انجام میده، به نظر ما میسه که رفتار مطلوبی از سوی آژانس نیستش و اون چیزی که در راستای استقلال آژانس، وظایف و تکلیف آژانس هست اینه که از طرف‌های مقابل بخواد که تعهدات خودشون رو اجرایی بکنن.
عزیزان شنونده، پایان این مجموعه خبری را اینجا اعلام میکنم. بخش بعدی در ساعت 4 به وقت کابل خواهد بود. روز خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به موضوع متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه شب با تاکید بر این که هیچ کس نمیتواند حسن نیت ایران در برجام را زیر سوال ببرد، تصریح کرد 15 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به برجام را تایید میکند. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی در برنامه نگاه یک شبکه اول تلویزیون ایران گفت اگر برجام هنوز زنده است به خاطر سیاست‌های ایران است و اروپایی‌ها به جز مخالفت با آمریکا در شورای امنیت برای اعمال اسنپ‌بک هیچ سهمی در حفظ برجام نداشتند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که گام‌های برجامی ایران بر اساس بندهای 26 و 36 برجام صورت گرفته است افزود ایران از حق خود در برجام استفاده کرده و اقداماتش اقدامات جبرانی در مقابل اقدامات اروپا و آمریکا بود و همواره اعلام کرده است اقداماتش برگشت پذیر هستند. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران همچنین در ادامه به تصمیم ایران برای متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی اشاره کرد و گفت
ببینید تدبیر ما همون هست که مقام معظم رهبری فرمودن که ما نگاه به عمل میکنیم و تازه عمل اونها رو هم راستی آزمایی میکنیم و بعد ما عمل انجام خواهیم داد. خب راستی آزمایی رو باید در عمل ما مشاهده بکنیم. مثلا اگه تحریم نفتی برداشته میشه، خب باید ببینیم که این نفت ما قابلیت فروش پیدا میکنه باید مراجعه بکنن، نفس خریداری بشه، باید امکان حمل و نقل این نفت وجود داشته باشه، یعنی تحریم‌های مربوط به کشتیرانی و نفتکش‌ها برداشته بشه، باید امکان بیمه کردنش وجود داشته باشه، یعنی به اصطلاح تحریم‌های بیمه هم برداشته بشه، و بعد باید امکان بازگشت پول حاصل از صادرات نفت هم وجود داشته باشه، یعنی تحریم‌های بانکی. این سازوکار در عمل باید به اصطلاح خودش رو نشون بده و عملیاتی بشه و ما این چرخه باید کار بکنه تا مطمئن بشیم که به اصطلاح تحریم مثلا نفتی واقعا برداشته شد. اینکه آمریکایی‌ها هر کاری که انجام بدن فقط در متناسبه با همون کار میتونن از ما انتظار عمل متقابل داشته باشن. اگر فقط میان یک بیانیه صادر میکنن، خب ما هم بیانیه صادر میکنیم. اگر فقط امضا میکنن که ما میخواهیم برگردیم، خب در مقابل هم امضای ما خواهد بود که بله ما هم میخواهیم به تعهدات خودمون برگردیم. ولی کی ما به تعهدات خودمون برمیگردیم؟ موقعی که اونها به تعهدات خودشون برگشته باشن و تحریم ها رو برداشته باشه.
در همین حال ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت بدعهدی های طرف مقابل در برجام سبب اتخاذ رویکرد مجلس در وضع قانون راهبردی لغو تحریم ها شد. آقای عمویی درباره این قانون گفت
گامی که فعلا باهاش مواجهیم روز 5 اسفند ماه در واقع مجموعه با توجه به اینکه شروطی رو که در قانون طراحی شده بود، یعنی عادی شدن فروش نفت ایران و رسیدن تبادلات بانکی ایران با یک وضعیت رضایت بخش و همینطور دسترسی به منابع مالی فروش نفت ایران، اگر اینها رخ نده یک فرصت 2 ماهه‌ای برای طرف مقابل در نظر گرفته شده بود که اگر اینها رخ نده ایران اقدامات و بازرسی های فراتر از پادمان رو متوقف میکنه. خب الان با توجه به این فرصت سوزی که طرف غربی صورت داده، ما به روز 5 اسفند نزدیک میشیم و اتفاق خاصی توی این مسیر نیفتاده. در داره به همون پاشنه سابق میچرخه. رویکردهایی که دولت بایدن داره دنبال میکنه همون رویکردهای دولت ترامپ هست و این زمان رو از دست دادن. به صورت رسمی از جانب نمایندگی جمهوری اسلامی در وین ما این موضوع رو به اطلاع دبیرخونه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسوندیم که مجموعه ای از اقدامات که حالا اعلام شد از طریق سفیر کشورمون که 6 اقدام هست اینها متوقف خواهد شد. مهمترین اونها توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.
همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و اظهار نظرهای اخیر مقامات آمریکایی در خصوص مذاکره با ایران در قالب گروه 5+1 هم اشاره کرد و گفت بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم‌ها موضوعیت ندارد.
حال در طول 4 سال گذشته به نوعی و 3 سال گذشته که بعد از خروج آمریکا از برجام به نوع دیگری خسارت‌های زیادی دیدیم، هم ما دیدیم هم شرکت‌های خارجی و کشورهای دیگه دادن. خب اون چیزی که به ما مربوط میشه این هست که این خسارات از نظر ما در دستور کار هست. پیش شرط بازگشت آمریکا به برجام و برداشتن تحریم‌هاش نیست. آمریکا می‌خواد تحریم‌هاشو برداره، خب باید برداره. ما نمیگیم که اول خسارت بده بعد تحریماتو بردار. طبیعی هست که اب نداره تحریم‌هاشونو بردارن، برگردن دوباره عضو برجام بشن، ولی این موضوع در دستور کار ما و به اصطلاح کشورهای عضو برجام و برجام به اصطلاح کمیسیون مشترک برجام باقی خواهد ماند. در این دوره ما هم خسارات مستقیم دیدیم هم خسارات غیر مستقیم. محاسباتی رو در دولت انجام دادن، من حالا وارد عدد و رقم نمیخوام بشم چون هنوز هم قطعیت کامل نداره، ولی خب مسلما ما میزان مشخصی رو در سال نفت میفروختیم در طول 3 سال گذشته بعد از خروج آمریکا، خب نتونستیم بفروشیم. میزان اینا خسارت های از جمله خسارت های مستقیمی هست که ما دیدیم. خسارت های غیر مستقیم هم که خب خودش یه بحث مفصلی داره و بسیار گسترده هست. این محاسبات باید انجام بشه و تکمیل بشه. عرض میکنم یه محاسباتی شده، رقم هایی هم بعضا اشاره میشه، ولی این رو ما کامل ترش خواهیم کرد و موضوع خسارت‌های جمهوری اسلامی ایران در دستور کار باقی خواهند بود و ما این رو کنار نخواهیم گذاشت.
معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد از نظر ایران زمانی آمریکا دوباره عضو برجام می‌شود و 4+1 و 5+1 تبدیل خواهد شد که آمریکا تحریم‌های خود را برداشته و ما به وضعیت قبل از خروج آمریکا از برجام برمی‌گردیم. باید گفت با نزدیک شدن موعد اجرای تهدید ایران درباره پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی واشنگتن وادار به اقدامات دوگانه شده است. در این راستا دولت جو بایدن روز پنجشنبه گذشته برخی گام‌های نمادین را برای به اصطلاح نمایش حسن نیت خود صورت داد. از جمله ریچارد مایلز نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل طی نامه‌ای به شورای امنیت موضع ادعایی دولت ترامپ درباره فعال شدن مکانیسم موسوم به مکانیسم ماشه و احیای خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را پس گرفت. در کنار اینها یک مقام ارشد آمریکایی هم گفت اگر اتحادیه اروپا از آمریکا دعوت کند آمریکا آماده گفتگو با ایران خواهد بود. در کنار این گام‌های بظاهر مثبت اما واشنگتن همچنان روی کرد فشار و تهدید را نیز در قبال ایران دنبال می‌کند. در همین حال کارشناسان و همچنین مقامات آمریکایی اذعان کرده‌اند که سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است. در رابطه با این موضوع هم آقای دکتر محمود دهقان کارشناس بین الملل میگوید
به طور طبیعی کشور ایران کشوری نیست که بخواد تحت این فشارها تسلیم بشه. اگر میخواست بشه اصلا انقلاب نمیشد. زمان روز انقلاب مشخص بود که استراتژی اصلی نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح نب فشارهای قدرت‌های شرقی غربی بود که خب 57 رو دیدید، بعدم داستان کودتا، داستان تبعث، داستان جنگ تحمیلی و 8 سال جنگ تحمیلی و بعدم تحریم‌هایی که همزمان با جنگ اجرا می‌شد و اینکه بیش از 10 کشور جهان مستقیم در جنگ با ایران دخیل بودند، به اضافه اینکه اگه با حامیانش در نظر بگیریم، خب مشخص بود بنیه و خط مشی اصلی این انقلاب نگفتن به زور است. به همین دلیل نظام علارغم این که در یک شرایطی قرار داشت که خب به هر حال هنوز نتونسته بود از باز شدن ارتباطات با جهان بهره‌ای ببره، مجدد بسته شد و بسیار هم بسته شد و درست میگفتن این رو که فشار حد اکثری یعنی حتی کوچکترین روزنه ای، فکر کنید در حد این که بتونه هواپیمای مثلا قطر از آسمان ایران عبور بکنه و مثلا در سال نمیدونم 200 میلیون دلار مثلا درآمدی در این حد رو اینا ارتباطات چقدر کرد. خب نتیجه چی بود؟ فکر کردن که ایران تسلیم میشه. اتفاقا با این که ایران بحران‌های داخلی اقتصادی از طریق خب بالاخره بعضی از سوء استفاده‌ها بود، ولی نظام در این دوران تونست این رو تحمل بکنه و تونست خودش رو بازسازی بکنه و اولین بار هست بعد از سال 1300 بعد از کودتای 28 مرداد، یعنی قبل از کودتای 28 مرداد و در دوران دقیقا 1331 و 32 اولین بار است که ما ببینیم در یک برنامه سالیانه بودجه بر اساس عدم اتکا به نفت ریخته شده و این بر اونا خیلی گران تمام شد.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انهو همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود توابیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک و آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوریست که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنند، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما علیتون، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوش برسه.
نیمروزتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و ما آنچه در ادامه تقدیم شما خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید به میزبانی گلچین امروز که مدتی برنامه نیم ساعت است. گلچین از علاقمندان به برنامه ما میتوانیم دعوت خواهیم کرد که به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه باشند. حوالی ساعت 2:35 دقیقه برنامه زربان را تقدیم علاقمندان به مسائل صحی و بهداشتی خواهیم کرد. با یادآوری این مطلب که این برنامه تکرار برنامه صبح است. پس از برنامه زربان با داستان تازه‌ای در داستان تمثیلی امروز همراه خواهید شد به مدت 15 دقیقه. در ساعت 3:15 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس مشنوین به مدت 35 دقیقه. پس از این برنامه، برنامه کوتاه آیا می‌دانید تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمرودی رو میشنوین به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها هم از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد تا به مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 و پس از اذان مغرب اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه به مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 دقیقه نشان راه را تقدیم به علاقمندان نهج البلاغه می‌کنیم به مدت 15 دقیقه. در ساعت 7 ایران در آینه هفته را خواهید شنید. علاقمندان برنامه پند پیران در ساعت 7:15 دقیقه میتونن با برنامه خودشان به مدت 15 دقیقه همراهی داشته باشند. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری تقدیمتان میشه که مدتش 10 دقیقه است. سپس آخرین برنامه ما همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما عزیزان میتونید از طریق دو پل ارتباطی نقدها، نظرات و پیشنهاداتتان را با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه‌ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه از عزیزان علاقمند به موسیقی دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
در بارشا هم من ز کابل می روم در گلستان